من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بودیم با بیان خطبه های نهج البلاغه، و گاهی هم به اقتضای زمان بین این جلسات فاصله میفته، یه حالا هرچی خدای متعال تقدیر کرده باشه و روزی معنوی ما باشه. الحمدلله بخش اول خطبه اول رو تمام کردیم، رسیدیم به این جملات: انشأ الخلق انشاء و ابتدعه ابتداء بلا رویت اجالها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها ولا همامت نفس اضطرب فیها. حضرت امیر المؤمنین بخش اول خطبه را راجع به خداشناسی صحبت می‌کنند. خوندیم و بهره بردیم انصافاً. آدم احساس غرور و افتخار میکنه که اون چرا که امیر المؤمنین در این یک صفحه گفت بدون هیچ تعارف و تعصبی از مستوای فکری تمامی متکلمین فرق بالاتره، از اون چه که همه فیلسوف‌ها و عارف‌ها بیان کردن در بحث توحید و خداشناسی. در حد فهم اندک خودم عرض میکنم، آدم یقین میکنه که یک سر و گردن بلکه صدها سر و گردن بالاتر ایستاده. خب به فضل خداوند متعال اون قسمت رو گذشتیم، مولا برای ما تعریف کرد، نه در ذهن شما می گنجد، نه قابل اشاره حسیست، نه قابل اشاره عقلیست، نه از اشیاء جداست، نه در اشیاء داخله، و بصیر است به چه معنا، سمیع است به چه معنا، اینها رو بیان کرد. حالا رسیدیم به بخش دوم، وارد عالم خلقت میشه. خدا چجور عالم را خلق کرد؟ بعد انشاءالله وارد خواهد شد به بحث خلق عالم ماده، بعد اشاره‌ای خواهد داشت به خلق عالم ملک و فرشته و ملکوت، و بعد وارد خواهد شد به خلق حضرت آدم و نسل انسان که شروع میشه. حالا شروع میکنیم انشاءالله به این قسمت از خطبه شریف. اینو میارم این طرف که بهتر ببینید. دست شما دارم. انشأ الخلق انشاء و ابتدعه ابتداء خدمت شما عرض شود انشاء خلقتی را میگن و ایجادی را میگن که مقدماتی نداشته باشه. ما معمولا چیزی که میخوایم ایجاد کنیم، مثلا فرض بفرمایید حالا یه خانه 3x4 میخوایم، اول یه نقشه میخوایم، در ذهنمون حداقل تصویر میکنیم کجا درش باشه، کجا پنجرش باشه، بعد یک سری موادی میخوایم، زمینی که روش بنا کنیم، آجری، سنگی، پیراهنی فلانی بهمانی یچی و سیمان امثال زاله مقدمات داره تا بنا می شود. می فرماید در خلقت خداوند متعال انشاء، این خلقت بدون مقدمه، اینجور نبود که اول مقدماتی رو فراهم کنه و بعد ایجاد کنه. ایجاد کرد خلق را انشاءن، یعنی بدون تمهید مقدمات. بله میایم بیان میکنیم. و ابتدعه ابتداءن، بعضی این جمله رو میگن امیرالمومنین همون مطلب رو دوباره تکرار کرده به بیان دیگری، یعنی ایجاد کرد ابتدایی و بدون مقدمه چینی. بعضی فرمودن نه، ابتدعه ابتداءن. بعضی از شراح نهج البلاغه میگن گاهی وقتا شما که کاری میکنید یک حسابی کردید، یه فایده‌ای برای خودتون در نظر گرفتید. به قول معروف میگن قدح کاسه اونجا میره که قدح برگرده. فکری میکنید که بعد چی، اولش میگید چی گیر من میاد، ولی اگر یه چیزی باشه که هیچ نفعی شخصی برای خودتون در نظر نگیرید، اینه میگه ابتدایی است، یعنی نفعی در نظر نگرفته. و ابتدعه ابتداءن، شروع کرد او رو بدون اینکه نفعی رو در نظر گرفته باشه برای خودش. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یک بحث دقیق و ظریف اینجا هست که حتما توجه بفرمایید. خلقت هدف داره، خالق هدف نداره. این تفاوت بینش، به این بیان که عرض میکنم، خلقت هدف داره. خداوند متعال از ریزترین فعالیتی که در این عالم میشه تا درشترین فعالیت، همه دارای یک هدف هم. شما یک وقتی گمان میکنم برای شما عرض کردم یا در جلسه خواهرها عرض کردم یادم نیست، مثل این برای خواهرها مثل که عرض کردم، ببینید این مثال را که عرض میکنم میخوام سریع امرد بشم. شما میپرسید نونوا چرا نون میپزه؟ نونوا چرا نون میپزه؟ دو مطلبه، دو هدفه. یک هدفش میگه که باید پول در بیارم، زن و بچه نون میخوام، برای اینکه اجاره خانم بدم، قبض آب و برقم رو بدم، قبض فلان و بیمانم بدم. این یک هدفش. یک هدف دیگه هم داره، میگه نون برای چی میپزی؟ میگه نون برای خوردن دیگه، خب برای مردم بخورن، مردم سیر بشن. یک هدف، این دو هدف هر دوش هست. یک هدفش برمیگرده به خودش، رفع مشکل خودش. یک هدفش برمیگرده به رفع مشکل دیگران. در خلقت خدای متعال این اولی رو نداره، ولی دومی رو داره. یعنی خدای متعال نقصی نداشت که بخواد با خلقت ما جبرانش کنه، کمبودی نداشت که به خاطر خلقت ما جبرانش کنه، تکمیلش کنه. لذا به این معنا خدا هدف نداره. یعنی چه؟ یعنی نقصی و نیازی و احتیاجی در ذات مقدس او نبود که با ما تکمیلش کنه. اما به اون معنای دوم، نه، هدف داشت، ما رو خلق کرد برای اینکه ما رو به کمال برساند، این عالم رو هم همه چیز رو مهیا کرد برای کمال ما. لذا همه چیز رو به موقع چید. شما بیار، پیامبر بیار، آیه، قرآن، کتاب، حدیث، عقل، فطرت، وجدان، همه چیز رو منظم کرده. آب و بله، به قول همون شعر معروف، باد و خورشید و فلکی، من و خورشید و فلک در کارن، همه را منظم کرده به که به اون هدف برسید. پس این اگر یه وقتی پرسیدن از ما که آیا خلقت هدف داره یا نه، جواب را باید دقیق داد. هدف به این معنا که خدا نقص و کمبودی داشته باشه بخواد با ما برطرفش کنه، نه. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشینه. اما به این معنا که همینطور علکی خلق کرد که حالا بیاد و بره، ابدا، سبحان الله، نخیر، برای همه چیز هدف داره. انا لله و انا الیه راجعون و کلون فی فلکن یسبحون. حساب داره، حساب داره. و ابتدعه ابتداعن، میگه خلق کرد بدون این که به دنبال فایده‌ای باشه، خلق کرد بدون آن که برای فایده شخصی او باشد. توضیح میده چطور خلق کرد خلقت خداوند. جمله بعدی میفرماید بلا رویت اجالها. ناچارم اینو پاکش کنیم. من عربیش می نویسم، ترجمهش نمی نویسم که خیلی وقت گرفته نشه. بلا رویت اجالها. رویه به معنای فکر و اندیشه هست. بلا رویت اجالها، بدون این که فکری را جولان بدهد. اجالها یعنی جولان دادن، یعنی به حرکت در آوردن. ولا تجربتن استفاده ها. ولا تجربت، ولا تجربتن استفاده ها. تجربه. دقت بفرمایید، ما که یک کاری میخوایم بکنیم یا یک نقشه قبلی هست، قبلی ها عمل کردن، اونها فکرشو کردن، حساباشو کردن، ما از تجربه اونها استفاده میکنیم، کار رو درست میکنیم. یه وقت هست نه، کسی دیگه قبلا تجربه نکرده، میشینیم فکر میکنیم چه جور بسازیم، چه کارش کنیم. پس یا قبل از این عمل فکر یا تجربه است. میفرماید بلا رویت اجالها ولا تجربت استفاده ها، بدون این که هیچ فکری را به حرکت در بیارد و اندیشه کند و فکر کند و بدون این که از تجربه دیگران استفاده کند. تجربه برای خلقت نبود، فکر و اندیشه هم نبود. اینجا باز یه نکته ظریفی و لطیفی هست و اون نکته ظریف اینه، مگه فکر کردن بده؟ خیلی خوب آدم فکر کنه. چرا میگید خدا فکر نکرد آفرین؟ علت اینه، خلقت ما، ماها چون ناقصیم، برای اینکه نقصمون برطرف بشه با فکرمون علممون رو کامل میکنیم یا علممون رو تکمیل تر میکنیم با فکر و اندیشه. به کمال که رسید، طرح کامل شد، بعد عمل میکنیم. وقتی میگیم خدای متعال فکر نمی کند، مثل فکر نکردن من نیست. من اگه فکر نکنم چیزی بسازم، این از روی بیفکری و نقصه، این برای من عیبه. اما برای خدا عیب نیست. چرا؟ چون در حد کمال هست. کمال او در نهایت نامتناهی خودش وجود داره، نیازی به فکر نیست. اونجا مرحله ای نیست که خدا العیاذ بالله بنشینه فکر کنه تا برسه به یک نتیجه ای، نه. همه چیز پیش خداوند متعال و در علم او کامل هست، لذا نیازی به فکر نیست. بلکه اصلا فکر معنا نداره، چون فکر رو علمای منطق میگن یعنی چیدن مقدمات برای رسیدن به نتیجه. بله، ما در عالم بیچارگی و سیهرویی امکانیمون ناچاریم بنشینیم دو به اضافه دو فکر بکنیم، بعد میشه چهار. مقدمات، بررسی، فکر، حساب، کتاب، تا نتیجه بگیریم. اما در ذات مقدس او همه نتایج ظاهر و بارز هست، لذا خدا بدون فکر ساخت. این نکتهش عرض کردم، اینکه نه اینکه با فکر بودن عیب داره. نه اینکه ماها هم بدون فکر کار کنیم، نه، ماها چون ناقصیم نیاز به فکر داریم تا کامل میشه، تا به نتیجه برسیم. در خدای متعال فکر محاله، برای که فکر یعنی از مقدمه به نتیجه رسیدن. همه نتایج پیش ذات اقدس او حاضر و کامله. بلا رویت اجالها، بدون این که فکری را جولان بدهد. بلا تجربت استفادها، بدون این که تجربه ازش استفاده کنه. نه، در اینجا یه نکته حاشیه‌ای هست. مثلا شما توی پرانتز ببینید، خدا وقتی که راجع به معاد صحبت میکنه چند جای دیگه میگه، میگه اون بار اول که ما ساختیم به بیان من، به عرض من، میگه ما بدون تجربه ساختیم. حالا دوباره که میخوام زندتون کنیم تقریبا یک تجربه قبلی داریم، کدومش راحت تره؟ چطور شما انسان ها مغرورانه بگید میشود انسان دوباره زنده بشه؟ شما که نبودید و تجربه قبلی نبود و مواد اولیه نبود، ساختیمتون. حالا دوباره بخوایم بسازیم که آسان‌تره. اون دفعه اول بلا تجربت استفاده ها، بدون این که نمونه دیگه ای داشته باشه، خداوند متعال خلق کرد. ولا همامت نفس اغترب فیها، میفرماید در عالم خلقت حالا که خدا میخواست خلق کنه، ولا همامت نفس اغترب فیها. ابن ابی الحدید از علمای بزرگ اهل سنت، از لحاظ کلامی معتزلی است، از لحاظ فقهی هم خدمت شما عرض شود که گمان میکنم پیرو شافعی است. به هر حال از علمای بزرگ اهل سنت، شرحی بر نهج البلاغه امیرالمؤمنین نوشته که 20 چند جلد چاپ شده و الان چاپ میشه. در اون شرحی که بر این جمله نوشته میگه همامه یعنی قطعه، میگه ثنوی ها و زردشتی ها معتقد بودند که یک قطعه از نور جدا شد، یک قطعه از ظلمت جدا شد، اینا کنار هم قرار گرفتن، بعد با هم ممزوج شدن، عالم خلقت بنا شد. مولا اینجا اونو داره رد میکنه، میگه ولا همامت نفس اغترب فیها، همامه و قطعه نور و ظلمتی نبود که با هم مضطرب و مختلف بشن و عالم خلق بشه. این حرف ابن ابی الحدید. اما بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شوشتری در بهج السباقه، از علمای معاصر ما، شوشتری های مجلس خوب میشناسن این شخصیت بزرگ را، پیرمرد مرحوم شیخ پیش شوشتری ها معروفه، یه مشت استخوانی بود و یک دنیایی از علم و فضیلت. ایشون یک شرحی داره بر نهج البلاغه به نام بهج السباقه، اونجا ایشون میفرماد نه، همامه به این معنا نیست، همامه به معنای همه. نمیگید هم و غمی نداره؟ خودمونم میگیم، میگیم فلانی هم و غم دنیا نداره. از هم و غم دنیا را هم، یعنی اون اهتمام و ناراحتی نفس. شما یه وقتی یه کاری میخواید بکنید، غصتتون گرفته، حالا چه کار کنم؟ حالا به یکی رفع خستگیتونم بشه، یکی از روحانیون میگفت هر کس توی مجلس دیدید پای روزه خیلی خوب گریه میکنه، بدونید این بنایی داره، از بس قصه بنایی داره که چی که فلان، به امان گریهش مال اون بناییشه، اضطراب نفس داره. هم همون قصه درونی رو میگه، میگه لا همامت نفسین، و انصافاً هم همین به سیاق خطبه میخوره، میگه بدون این که هم و غم نفسانی بر خدای متعال وارد بشه و او رو مضطرب کنه. شما کاری که میخواید بکنید دچار تحیر میشید، این تحیر در شما اضطراب میآفریند، چکار کنم؟ باید متوسل میشید به استخاره ها، جای استخاره بکنید، یکی دو تا سه تا چهار تا روتون نمیشه، دوباره قطع میکنید، بازی که دیگه استخاره کنید. بالاخره برای که رفع تحیر بشه میگه نه در خدای متعال تحیری نبود ولا همامت نفسین و بدون این که قصه نفسانی داشته باشه که مضطرب بشود به واسطه این قصه در خلقت، هیچ تحیری و پس تفکر نبود، تجربه نبود، تحیر هم نبود. خب چه کرد خدای متعال؟ احال الاشیاء لاوقاتها. پس تا اینجا عرض کردیم میفرماید انشاء الخلق انشاء، در خلقت مقدمه نبود، فائده شخصی نبود، اندیشه قبلی نبود، تجربه قبلی نبود، تحیر و اضطراب نبود. اینا مال خلقت شما. بعد از این که خدمت شما عرض شد همه این مراحل رو میگذرونی، تازه یک خانه که میسازی چهار کنجش هزار و یک اشکال داره. خدمت شما عرض شد اما خدای متعال خلقت کرد، هیچ کدوم از اینها هم نبود. احال الاشیاء لاوقاتها. اینها امیرالمؤمنین که میفرمود، من احساس میکنم، حال نمیدونم احساس من اینجور درست، فکر میکنم همینجور باشه، میفهمید که اینایی که میشنون نمیفهمن. میگفت که اینا بمونه توی تاریخ که کم کم بیان و بفهمن. به همین جمله که الان عرض میکنم دقت کنید، احال الاشیاء لأوقاتها، حواله کرد اشیاء را به وقت‌های خودشون. خب این یک معنای ساده‌اش رو قطعا اون روز می‌فهمیدن، بل هر چیزی در وقت خودش. اما این دو معنای مهم داره، یک این که یه معنای راحت‌ترش اینه، خدای متعال یه ترتیب زمانی قرار داد، اول باید علت بیاد بعد معلول بیاد، اول پدر و مادر باشند و ازدواج کنند بعد بچه متولد بشه، اول باید چنین باشه بعد چنین بشه، اینو خدا قرار داد. لذا وقتی هم که خواست به هم بزنه گاهی به هم زد که بفهمید این همیشه گینی. ولی یک مریم میاد داماد ندیده و عروسی ندیده، خدا بهش بچه میده، بچه هم میده از اون بچه هایی که تکلم فی المهده صبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب. چی شد؟ میگه بله این مقدمه سازی رو ما خودمون قرار دادیم، حالا یه وقت هم خواستیم نباشه نیست، ولی سنت اینجوری گذاشتیم که باید اول پدر و مادری و ازدواجی و بعد بچه، اول علتی و بعد معلول. احال الاشیاء لاوقاتها، حواله کرد اشیاء رو به وقت معین و منظم خودش. خیلی یه معنای دقیق تری رو ما امروز میفهمیم، شاید آینده هم معانی دقیق تری رو بفهمن، و اون این که اشیاء یک ساعت طبیعی دارن. این یه حلقه فیلم های مستندی، اونایی که اهلش هستید و دوست دارید اینو دنبالش کنید و ببینید، خدا یه ساعت طبیعی در عالم داره. واقعا از آیات عجیب خلقت. گاهی ما توجه نداریم، الان که من نمونه هایی که تو ذهنم از عرض میکنم کاملا همه تون دیدید، اما به این نکته دقت نکردیم. آه شما دانه میافشانید در زمین، کشاورزی داشتید، کشاورزا رو دیدید، کی دانه رو میکارن؟ توی مثلا زمستان میریزن دانه رو. دانه از کجا میفهمه که بهار شده و باید جوانه بزنه؟ اگر یک کمی ساده انگاری کنیم، میگه خب یک کمی که هوا گرم شد به خاطر گرمای هوا این جوانه میزنه. اما تو اون کار علمی که شده بررسی کردن که اینجور نیست، برای اینکه این هواها همیشه رو به گرمای منظم که نمیره دیگه، یک جای برسه دیگه. نه گاهی شما دیدید دیگه بهار سرتر میشه، گاهی زمستان گرمتره. یک ساعت طبیعی داره که آمدن بهار را میفهمه. پیله ای که درون کرم ابریشمه که اون درون پیله هست، این یک ساعت طبیعی را میفهمه. در وجود خود ما ها یک سری قدرتی در وجود ما هستن که در شبانه روز در ساعات معینی ترشح میکنن، قدرت فوق کلیوی و نمیدونم چی بشی، مواد مختلفی رو وارد بدن ما میکنن. خب اینا ساعت معین از کجا میفهمن؟ چی ساعت رو براشون کوب کرده؟ جنین از کجا میفهمه که باید کی به دنیا بیاد؟ این به اصطلاح ماهیچه های رحم شروع میکنه به منقبض شدن و منبسط شدن و چرا بیرون میفرسه؟ از کجا میفهمه که این؟ به وزن که نیست، گاهی بچه درشتره، گاهی بچه لاغرتره. این ساعت طبیعی یک چیز عجیبی است در دنیا. عرض کردم بخصوص اگر اون مستند رو گیر بیاری و این چند ساعت رو وقت بگذارید براش، بسیار عجیبه، بسیار ارزشمند. احال الاشیاء لاوقاتها، برای اشیاء وقتی معین کرد و این وقت رو به اونها فهمون. این وقت وقت بهاره، این وقت وقت ترشحه. خود ماها نمیفهمیم، یعنی بنده و شما مگه میفهمیم که مثلا فلان ماده رو در چه ساعتی وارد خون ما میشه؟ خودش منظم ترشح میکنه. ما بیخبریم، در خوابیم، او به موقع کار خودش رو انجام میده. این ساعت طبیعی که عرض کردم تو مستند، شایدم خیلی هاتون دیده باشید، آمدن مثلا عوامل بیرونی را حذف کردن، مثلا جایی باشه که طلوع و غروب خورشید را درک نکنن اون گیاهان یا اون حیوانات، دیدن بدون این که از طلوع خورشید، از غروب خورشید، از تغییر دما، از تغییر رطوبت، از تغییر فلان، نه اون سر ساعت خودش که باید کارش انجام بده انجام بده. حالا مثلا بشر ساعت رو کی اختراع کرده، کی فهمیده، بعد ساعت ها چقدر دقیق بودن، چطور بودن؟ احال الاشیاء به اوقاتها، حواله کرد اشیاء را به وقتهای معین خودش، برای هر چیزی وقتی گذاشت. از قدیمی معناش اینه که علتها قبل از معلولن، سببها قبل از مسببن و امثال اینها. یک معنای دقیقش هم اینه که برای هر چیزی وقتی گذاشت و اون وقت را به او فهمون. اگر فرصت داشته باشیم یه جمله دیگه هم بگیم، نمیدونم داریم یا نه، من چون ساعت نگاه نکردم. و لعم بین مختلفاتها، و لعم و لعم بین مختلفاتها. من فکر میکردم که 3-4 جمله دیگرم برسیم، در یکی از این جملات مخواستم حرفی داشتم که دیگه به اوناش بعیده برسیم. همین را عرض کنم، در این عالم خلقت خدا لعمه یعنی ملائمت و سازش ایجاد کرد بین مختلفات خلقت، مختلفات اشیاء. آب و آتش رو با هم کنار هم قرار داد، سردی و گرمی رو با هم دیگه کنار هم سازش داد، یبوست و خدمت شما عصبت که رطوبت رو با هم سازش داد، اینا رو در کنار هم جمع کرد، گاهی در یک شی نظام. یکی از متکلمین هست میگه یکی از ادله وجود ذات اقدس الهی همینه، چیزهای مختلفی که به طور طبیعی امکان جمعشون کنار هم نیست، خدای متعال اینا رو کنار هم جمع کرد. خب اینا معلومه که به طبیعه از هم متنفرن، امکان پس این چه جمع شدن معلومشه یک جامعی داره، حالا اون تفصیل مفصلتری داره، ولی برای مثالهای راحتی که در ذهن بمانه و راحت فهمیده بشه. البته من تقریبا مطمئنم برای خیلی از عزیزان این مباحثی که اینجا مطرح میشه تو این نیم ساعت بعد روش فکر میکنن، روش فکر بکنن. شما خودتون خیلی نکات رو اونی که گفته میشه و لعیم بین مختلفاتها، من سادش عرض میکنم، فردش به نام دیسانی آمد خدمت امام صادق، گفت دلنی علی معبودی ولا تسأل عن اسمی، گفت آه خدا رو برای من معرفی کن اما از اسمم سوال نکن، چون یه تجربه قبلی داشتن. اسم این آقا عبدالله بود، همین آقایی که سوال میکرد اسم عبدالله بود، گفت از اسمم سوال نکن، نه بخوای من اینجا فورا بگی که خب اسمت چیه، بگم عبدالله، خب عبدالله کیه تو، هر کی بنده هر کی هستی همه خدای تو، گفت نه اینجوری با من صحبت نکن، دلنی علی معبودی ولا تسأل عن اسم. حضرت بچه اونجا بازی میکرد، فرمودن بیا، بچه آمد، بچه یه تخمرغ دستش گرفته بود بازی میکرد، این تخمرغ و امام صادق گرفتن دستشون، تعبیر امام صادق رو براتون بخونم، یه مقدارش من نوشتم، فرمود این تخمرغ رو نگاه کن، هذا حصن مکنون، این یک قلعه محکمه. عجیب این قلعه، له جلد غلیظ، یه پوسته محکم داره، و تحت الجلد الغلیظ جلد رقیق، زیر این جلد پوسته محکم یه پوسته نازک، نازکتر از پارچه ابریشمین هست، و تحت الجلد الدقیق زیر این پوسته نازک، ذهبتون مائعه و فضتون زائبه، یک طلای روان هست و یک نقره روان، زرده سفیده، یک طلای روان و یک، فلز ذهبتون مائعه تختلتو بالفضت زائبه ولا بالعرض. این تخمر را سکون بدی، هر کارش کنید اون زرده با این سفیده قاطی نمیشن مگر فاسد بشه، بله اگر فاسد شد شما تکونش بیت قاطی میشه، تا وقتی که سالمه هر کارش کنی نمیشن. شروع کرد حضرت همین هی گفت بیان کرد خصوصیات، بعدم آخرشم فرمود تنفلق، تو این تخمر چیه دیگه، یک سفیده است زرده است دیگه، بیش از این که نیست، تنفلق عن مثل الوان توابیس، از همین تخمرغ طاووس در میاد با 50 رنگ، با 100 رنگ، با 1000 نقشه. چی به این تخمرغ نفوذ کرد؟ چی از درون این تخمرغ؟ این طور نشون نمیده که یک عقلی پشت سر این هست. فأطرق ملیا، سرش انداخت پایین، هی فکر کرد، هی فکر کرد، سرشو بلند کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. من فکر میکنم این که حضرت اینجوری استدلال کرد، اون بچه رو گفت بیا، میخواد بگه که حتی در این بازیچه بچه ها هم درس خداشناسی است، تا چه برسه به امام صادق. در اون بیان دیگه فرمود به سرت نگاه کن، این قله مثل یک قله کوه، خدا چشمه هایی درش قرار داده، یکیش تلخه، یکیش شوره، یکیش بیمزه، آب دهان ترشح میشه بیمزه، آب گوش ترشح میشه تلخه، آب چشم ترشح میشه شوره. اخیرا نمیدونم شما دیدید یا نه، من ندیدم، یه گوشه شو من دیدم، وقتی رسیدم خانه گفتن تمام شده، این تلویزیون گذاشته بود، یکی از همین چیز نیست، خیلی سنگین نیست، هر کنم به پزشکار بگیم بیان توضیح بدن، همین توضیح میدن، ایشون میگفت این عشق چشمتون که داره میاد دقت کنید که اگه نیاد چی میشه. من دیدم کسی رو که عمل کرده بودن این قدر اشکیش پاره شده بود، میگفت گاهی وسط چهارراه چشمم خوش میشه دیگه هیچ چاره رو نمیبینم، سیاه میشه چشم، همه چیزش تکمیله ها، این عشق خوش میشه سیاه میشه، هیچی نمیبینم، به من گفتن با آب دهن فوراً تر کن، باز دوباره میبینم. خب این عشق مدام میاد، شما متوجه نیستید، این مثل ماشین شما نیست که باید دکمه بزنی شیشه شور بریزه، این مدام میاد، این مدام داره میشوره. در هر دقیقه که من شما با هم صحبت میکنیم متوجه نیستیم، ده ها بار این پلک ما میاد میشوره برمیگرده، اشکال هم پیش نمیاد. مثل ماشین نیست که میاد یکم جلو دید شما رو میگیره و برگرده، این میاد میشوره میره بالا، من شما متوجه هم نیستیم. آبی که میاد مهم اینه که یک کانال توش تعبیه شده. ها این آب اگر بنا باشه اون کانال نبود، این آبی که میامد بده از اینجا میریخ دیگه، این زیرش یک کانال داره، آب از بالا میاد اینجا که وقتی شست میره تو اون کانال، اون کانال وصل میشه به بینی شما، بینی شما رو هم مرطوب میکنه. هوایی که میخواد وارد ریه شما بشه اگر خشک باشه ریه رو اذیت میکنه، توسط اون آب مرطوب میشه، بعد تبخیر میشه بیرون هم نمیاد. و لعیم بین مختلفات ها، قرآن به ما یادآوری میکنه، میگه الذی خلق جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، از درخت سبز آتش خلق کرد. این آتش کجای این شاخه است؟ تا حالا فکر کردیم این چیز انرژی رو چجوری در این برگ سبز ذخیره کرد که بعد که آتشش میزنید برگ سبز به شما آتش سوزان میده؟ ملائم بین مختلفات، تعبیر اون عالم اکسیژن اگر باشه آتش میگیره، میدونید دیگه اکسیژن بسیار گازیست که شعله ور میشه، هیدروژن هم اگر باشه شعله ور میشه، هر دو رو با هم ترکیب کرد شد آب، همه آتش ها رو خاموش میکنه. و لعیم بین مختلفات ها، اکسیژن و هیدروژن رو ترکیب کرد شد آب، مایه حیات. خب همین مقدار بس باشه، این جملات رو که خوندیم با همدیگه یک بار دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انشأ الخلق انشاء وابتدأه ابتداء بلا رویة اجالها ولا تجربة استفادها ولا حرکة احدثها. حرکة احدثها رو فراموش کردیم بنویسیم، حرکتی را هم ایجاد نکرد. عرض کردیم تمام خلقتهای ما در عالم خلقتهای ما با حرکت دادنه، این آجر را از اینجا برمیداریم اینجا میذاریم، تیراهن از اینجا برمیداریم اینجا میذاریم، برمیگیم خانه درست کردیم. در خلقت خدا حرکت نیست، اصلا حرکت انتقال تأثیر تأثیر در ذات مقدس محال. قبلا چون اشاره کرده بودیم راجع به عدم حرکت خدا، یه خیلی توضیح نداره. ولا همامت نفس اغترب فیها، تحیری و اضطرابی در ذات اقدس او نیست. احال الاشیاء الاوقاتها و لعم بین مختلفاتها، اشیاء رو به وقت خودش واگذار کرد و بین مختلفات و طبائع متفاوت جمع کرد و ملازمه و سازش برقرار کرد. خدایا قلب ما رو برای معارف الهی و اسلامی بیش از پیش توفیق عنایت بفرما، ما رو در دنیا و آخرت از مولا امیر المؤمنین جدا مفرما، مسلمانان در همه عالم، شیعیان امیر المؤمنین در سراسر عالم اسلامی، ایران اسلامی در پناه امام زمان به بهترین وجه حفظ و سرفرازی و نصرت و غلبه عنایت بفرما، حوائج همه ما برآورده بخیر بفرما، بر محمد و آل محمد صلوات.